أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 167 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در نوبت قبل به مناسبت عبادت امام زمان علیه السلام توضیحاتی رو عرض کردیم که خلاصه اون این بود که ما اگر به نظام عالم خلقت توجه بکنیم و وظیفه‌ای که بر عهده ما گذاشته شده است، نگاهمون به بندگی خدا و اهتماممون به انجام فرائض و واجبات متفاوت خواهد شد. یعنی یکی از عللی که شاید بعضی اهتمامشون به عبادات، ادعیه، تلاوت قرآن و امثال اینها که موجب تقرب به درگاه خداست کمتر است، به خاطر این است که اصلا اینگونه به نظام دنیا نگاه نمی کنند. نظام زندگی رو جور دیگری تجزیه و تحلیل می کنند. بر این اساس به نظرم رسید حالا که ما در خانش کتاب شریف مکیال به این قسمت رسیدیم و راجع به نماز امام زمان سلام الله علیه این دو روایت رو خواندیم، زود از این مطلب نگذریم و یه مقداری به این موضوع مهم که در درگاه خدا بسیار بسیار مهم است و برای بندگان عامل رشد و سیر معنوی تعریف شده است، یه مقداری توجه کن. بنابراین بزرگوارانی که جزوه می نویسند یا در کتابشون مطلب رو یادداشت می کنند، ما الان در کتاب شریف مکیال بخش چهار روم ذیل حرف عین شماره 8 هست. یه مقداری توضیحاتی که امروز می دهیم به موضوع نماز به عنوان یکی از مراتب مهم و دارای جایگاه در درگاه خدای متعال برای بندگی بیشتر توجه می کنیم. یعنی اگر در نوبت قبل اصل بندگی خدا رو یه مقداری راجبش توضیح دادیم و صحبت کردیم و راجب اون نظام سخن گفتیم، این جلسه راجع به خود نماز که در روایات این قسمت هم به نماز امام زمان سلام الله علیه اشاره شده است توجه بیشتری میکنه. ما کمتر آیه ای در قرآن داریم که راجع به کمیت نماز باشه، راجع به رکعات نماز باشه. مثل آیه‌ای که مثلا راجع به نقص نماز در سفره، این راجع به کمیت نماز است. عمده آیاتی که ما در قرآن داریم راجع به کیفیت نماز. این خودش یه نکته جالبی است. به هر حال کمیت نماز، شکل بندگی خدا هم در روایات آمده، توضیح داده شده، تبیین شده. اما به هر حکمت و دلیلی کیفیت نماز در آیات مبارکات قرآن بیش از شکل نماز مورد عنایت واقع شده. یکی از اون آیات، آیه دوم از سوره مبارکه مؤمنون هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع یعنی حضور قلب توأم با تواضع، توأم با احترام و ادب. اگر یه نفری با بزرگتری در حال گفتگو باشه، توجه نکنه به صحبت او، به قول ماها دل نده به حرف او، این یکی از مصادیق عدم خشوعه. اگر به سخن او دل بده، ولی این دل دادن همراه با ادب و احترام و نوعی تواضع باشه، این می شود خشوع. چه بسا این جمله جمله دقیق و صحیحی باشد که در نظام ایمان، یعنی اگر در مملکت ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت الامام کسی بخواد نماز بخواند، روح نماز می شود خشوع در نماز. برای یک مؤمن، موالی اهل بیت علیهم السلام، معتقد به شریعت حقه خاتم الانبیا و اوامر اون بزرگوار، روح نماز خشوع در نماز. این خشوع زمانی در ما ایجاد میشه که این جسم نماز، یعنی حالت ظاهری نماز، به مرحله روح نماز پیوند بخوره. البته که مستحباتی در شکل خواندن نماز هم بیان شده، از جمله اینکه آدم حالت خضوع به خودش بگیره. مثلا بعضیا سینه صاف کنند و حالا همه جا دلار را میرن، مثلا به نماز خدا که میرسه همچین یادشون میفته که برای کمرشون مثلا ممکنه مضر باشه گاهی دلار شدن، سینه جلو بدن و گردن فراخ. و نه، در نماز باید یه حالت تواضعی در بدن هم مشاهده بشه، افتاده باشه. یه روایتی است از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. یه نفری داشت خدمت حضرت نماز میخوند، حالا ظاهرا باید در مسجد حضرت بوده باشه یا جای دیگر، مشغول بود، هم جو که داشت میخوند خودش هم میخاروند و مثلا حرکات دیگری هم انجام بود. پیغمبر فرمودن اگر قلبش خاشع بود، اعضا و جوارحش هم خاشع میشدن. اگر خشوع در روح نماز پیدا بشه، اثرش در اعضای نماز هم مشخص میشه. برای خشوع در نماز یه دستوراتی داده اند. یکی از اون دستورات که گاهی به مناسبت‌های دیگری به اهمیت این مطلب اشاره کردیم این است که خدای متعال در نظر ما بسیار بزرگ، عظیم، با جبروت، با قدرت، با حریت کامل جلوه کند و دنیا در نظر ما کوچک بشه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. محبت به دنیا از نتایج بزرگ شمردن دنیا و مهم شمردن دنیا. امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه‌ای دارن به نام خطبه متقین. بیش از 100 ویژگی از اوصاف اهل تقوا رو بیان کردن. یکی از عبارات این خطبه این است: عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. تکرار کنم: عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. این ما دونه یعنی چی؟ هر چه غیر خداست. مراتب پایین ترش می شود هرچه اتصالی با خدا نداره. قرآن کلام الله، پس برای یک مؤمن جایگاه داره، عظمت داره، متصل به خداست، منتسب به خداست. ولی خدا عظمت داره در نزد یک مؤمن، چون این منتسب به خداست. خانه خدا جایگاه داره نزد یک مؤمن، چون منتسب به خداست. آنچه منتسب به خدا نیست، خدایی نیست، و آنچه غیر خداست در مسیر تقرب و نزدیک کردن ما به خدای متعال نیست. حضرت می فرماید فصغر ما دونه فی اعینهم. اهل تقوا هر چه غیر خداست در چشمشون کوچک، اعتبارات اجتماعی در ذهنشون کوچک. یه نفر رو بهش میگن آقا شما مسئول این راه رو باش. این که او وظیفهش رو درست انجام بده و به نیکویی انجام وظیفه بکنه، این دستور خداست. که اگه کسی یه امری بود که حرام نبود، در مسیر گناه و معصیت نبود، قبول کرد، من این ساختمان رو میسازم، من این زندگی رو اداره میکنم، من مراقب دختر شما هستم، آقای داماد میگوید، من انیس و همراه پسر شما هستم، عروس خانم میگوید، در آن چه که پذیرفته است به عنوان مسئولیت اهتمام کن. اما یه موقع یه نفری تو راه روی قرار میگیره، چنان به این مسئولیت راه روش دل میده که دیگه جایگاهی بر خدا و اولیاء خدا واقع نمیشه. در مثال ها هست، مثلا میگن یک بنده خدایی جلوی یک سرویس بهداشتی عمومی نشسته بود، چند تا آفتابه گذاشته بود جلوش، دید هر کی میاد یه آفتابه برمیداره میره، اصلا به کاری نداره، رفت آفتابه ها رو رنگ کرد، چند رنگ گذاشت، هر کی می اومد بره مثلا اگه دست میزد آفتابه آبی رو برداره، میگه آبی رو بذار اون قرمزه رو برداره. نفر بعدی میاد قرمزه رو برداره، میگه اونو بذار زرده رو برداره. ابتدا نگاه کردید کسی بهش توجهی نداره، با این کار یه محوریتی، یه جایگاهی برای خودش، ما اینجا صندلی گذاشتیم نشستیم، هر کی میاد یه آفتابه برمیداره میره. فسخر ما دونه فی اعیانه، ما گاهی به کسی که میگه آفتاب قرمز رو بذار آفتاب آبی رو بردار میخندیم، ولی خودمون هم به امورات جاری زندگی دنیامون گاهی همینجوری نگاه میکنیم. حرف ما باید بشه، حرف خانواده ما باید باشه، نه حرف خانواده مثلا همسرم. اونی که من میخوام پیاده باید بشه، نه اونی که او میخواد. گاهی شما میگید صلاح فرزندم اینه، صلاح زندگی ما اینه. یک شوهری میگوید من میدانم که خیر زندگی ما در این است که مثلا این سفر را برویم یا این سفر را نرویم. خیر شرایط اقتصادی ما این است که این خرید را یا این خرج را به تعویق بندازیم و الا من مجبور میشم مثلا برم، خدای نکرده نعوذ بالله، برم بهره ای را مثلا پرداخت بکنم بابت این وامی که میگه. خب خیرمونه. اینجا بحث منیت نیست، بحث خیر تدبیر زندگی. همون موضعی که یک مادر نسبت به فرزندش داره همینه. نمیگه چون من مثلا ملیکا خانم این سخن را میگویم باید حرف منو گوش بدیم. نه بابا جان، من پسرم این دوره های تحصیلی تو رو، دخترم این دوره های تحصیلی تو رو سپری کردم، من میدونم که مثلا اگر از ریاضی شروع کنی بهتر از اینه که از فارسی شروع کنی. بحث منیت نیست، بحث کمک، بحث ارشاد، بحث صلاح دیده. اما یه موقع من میگم من حرف من مادر، حرف من شوهر، منیت توش پر رنگ شد. این هم همون داستان آفتاب است دیگه. واقعا نگاه کنیم به زندگی خودمون، به ارتباطات خودمون، به ناراحتی هامون، به خوشحالی هامون. من خوشحال می شدم از این که توانستم یک مطلب روایی، یک تذکر نیکوی اخلاقی را مثلا به دوستم، به شاگردم، به همسرم منتقل کنم. یا خوشحال شدم از این که بعدش گفت ماشاءالله شما چه مطالبی بلدین. بعدش گفت استاد مثلا طیبه الله انفاسکم، استاد خیلی التماس دار. من چی خوشحال شدم؟ از اومل خالق و فی انفسه هم. خدا تو ذهنشون خیلی بزرگ، خیلی عظیمه. اصلا انگار جایی برای عرض اندام کسی دیگری وجود نداره. فرمودن از راه‌های تحصیل عملی خشوع همین. وقتی میخوای نماز بخوانی، در برابر حق متعال قرار بگیری، ببین روزها و شبهای تنهاییت را در مقابل خدای متعال و ببین که این همه حرفی که راجع به این زدی که مثلا 4 روز بریم یا 3 روز بریم این برنامه اردویی رو و اون همه حرفی که زدی راجع به این که این فرشه این بری بشه یا اون بری بشه و اون همه تدبیری که کردی که این تابلو رو بگیرم یا اون تابلو رو بگیرم، اینا اونیش که درش خدا نبود، نیتت گرم بودن زندگی، نیتت آرامش همسرت و بچه هات نبود، همش به قرانی خریدار نداره. وقتی میخوای در مقابل خدا بایستی، خود را ببین در عرصه قیامت. چی میخوای جواب خدا؟ وقتی میخوای بری از یه جای خرید بکنی، یه جوری حرف میزنی خودت میفهمی که این مدل صحبت کردن مورد رضای خدا نیست. به خاطر چی اینجوری حرف میزنی؟ یه چیزی غیر از خدا در ذهنت پررنگ شده. فصغر ما دونهم فی اعینه. چجوری خدایی نکرده نعوذ بالله امثال بنده دست به گناه میزنیم؟ چون خدا برامون اون عظمتی که دارد و باید نسبت اون عظمت توجه کرد، اون جایگاه نداره بر ما. بنابراین رضای مخلوق، رضای خودم، رضای دلم، راحتی خودم رو ترجیح میدم. فصغر ما دونه فی اعینه. نه، من خودم برای خودم از همه چیز ارزش بیشتری قائلم، حتی از خدا. دست به گناه بزن. اونایی که فرزندان کوچکتری دارند میخوان ببینن در نظام تربیت دینی چگونه عمل کنن که بچه هاشون از گناه فاصله بگیرن، یکی از راهاش این است که انشالله بچه هاشون به دامن گناه نیفتن، این است که خدا برای بچه ها بسیار با عظمت توصیف شد. گاهی مادر برگرده، نه حالا هر روز و هر هفته، نه گاهی، برای اینکه جایگاه اون سخن هم خودش رو پیدا کنه، متناسب با سن فرزند، بگیم من الان بخوام به دلم عمل بکنم، مثلا این کارو میکنم. اما خدا شاهد است، خدا ناظر است، به خاطر خدا این کار رو میکنه. مرحوم آقای محمد علامه مداح کتابی دارد به نام 60 سال خدمتگزاری. یکی از خاطرات این کتابش رو که من چند نوبتی نقل کرده هم در جاهای مختلف اینه، ایشون میگه من در دوران مکتب خانه، به قول ماها مدرسه، یک معلمی داشتم که خیلی بر من اثر گذاشت و تأثیر گذاشت. اونم یه معلمی بود اون زمانی که اصلا روال این بود که افراد تنبیه کنن، با خطکش بزنند، با کف دست بزنند. مثلا روال تو مکتب خانه ها این گونه. می گفت یه معلمی ما داشتیم، این وقتی که میخواست کسی رو تنبیه کنه دستشو میبرد بالا، عصبانی شده بود، ناراحت شده بود، دستشو میبرد بالا که بزنه. ولی متفاوت از معلمانه دیگه، دستشو که میخواست بیاره پایین، دستشو میزد رو سر خودش، میگفت فلانی از خدا بترس. این معلم با این فعلش اثر میگذارد روی بچه ها. خدا رحمتش کنه، ما که اون معلم رو و اون مکتبدار رو نمیشناسیم، مال شاید 100 سال پیشه، ولی امروز این جایگاهی که برای خدا قائل بوده اثرش در جلسه ما میاد، برایش طلب مغفرت میکنه. بچه های ما گاهی ببینند، خصوصا دختر خانم ها، پسرام البته متوجه بشن، مطلع بشن، ایرادی نداره. مثلا شما دارید تشریف میبرید جایی، یه مثلا جورابی دم دست داشتید، پا کردید، حتی گاهی آدم اینو اگر واقعا هم حواسش بود اینو یه جوری بیان بکنه، یه جورابی پا کردید، این جوراب بدن نماز، پا پیداست. در حضور بچه ها، در مقابل دخترتون، در مقابل پسرتون بگین این الان اینو من پوشیدم از رو عجله، مثلا میخواستیم بریم بیرون. شایدم در ظاهر مثلا این برای من جالبتر باشه مثلا با این پوششی که دارم، ولی خدا راضی نیست. خدا میگه موظفی که بدن را به شکلی که حجم بدن هم مشخص نباشه از نامحرم بپوشن. پس من برم اون جوراب کلفت میارم. آدم گاهی بیان بکنه چه اشکال داره. پدر بیاد گاهی اوقات در خانه بگه امروز یه نفری آمده بود در اداره، گفتش که آقای مهندس اگر شما لطف کنید این مثلا پرونده رو امضا کنید که مراحل رو طی کنه، ما انشالله از شرمندگی شما در میاد. من با اینکه پلو خودم دوست داشتم که اگر این پرونده رو امضا بکنم با رقمی که این پرونده داره مثلا ممکن بود اینقدر میلیون من به دست بیارم و بتونم باهاش فلان چیزی که میخوام رو بخرم، اما به خاطر خدا این کار نکرد. و اگر بچه ها به همسرش بگه از هر مسیری بخوایم فرار بکنیم، لا یمکن الفرار من حکومت الله، از حکومت خدا نمیتونیم فرار کنیم. خدا فرموده نکن و به این چشم. فصغر ما دونه فی اعینه، آیه دیگری که باز در ارتباط با نماز است سوره مبارکه معارج آیه 34. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اونایی که همواره بر نمازهاشون محافظت دارن. به نظر میرسد که ما میتوانیم محافظت نسبت به نماز رو در دو بخش بیان کنیم. یکی محافظت بر شرایط ظاهری نمازه، مثل وقت نماز. مثل احکام مرتبط با صحت و عدم صحت نماز. یکی هم شرایط باطنی نماز. محافظت بر هر دو لازم. بزرگواران به عنوان نمونه عرض میکنم، توجه بکنید، میخوام بگم ما بعضن نسبت به برخی از ساده ترین احکام مرتبط با صحت نماز آگاهی نداره. ممکنه یه نفری در جمع ما بگه اما 40 ساله، 50 ساله، 70 ساله نماز میخونه. انشالله مبتلا به همون نشده باشه بعضی از این موارد، ولی حالا اگر شده بود سؤاله. اگر ما رکعت دوممون با رکعت مثلا سوم یا چهارم امام همسو شد، ما خواستیم سوره حمد رو بخوانیم، مثلا خواستیم سوره توحید هم بعدش بخوانیم، امام جماعت جوری تسبیحات اربعه رو گفت که رفت رکوع، و رکوعش هم طولانی نبود، به سرعت هم از رکوع سر برداشت. خب من هنوز سوره حمدم تمام نشد، من الان وظیفم چیه؟ نمیخوام الان جواب بدید، میخوام بگم یه امریه که حالا پیش میاد گاهی اگه کسی اهل نماز و جماعت باشه. مگه اینکه یه نفری بگه من یه سوره حمدی میخونم که با یه دونه تسبیحات اربعه امام جماعت برابری کنه. خب تقبل الله ان شاء الله. در سرعت. خب حالا اگر وظیفه من این باشه که اینجا نمازم رو بنابر احتیاط واجب فرادا کنم و ادامه نماز رو فرادا بخونم، اگر وظیفه‌م این باشه که سوره حمد رو هم نیمه کاره رها کنم به رکوع برم، یا وظیفه دیگری داشته باشم، الان آیا من میدونم وظیفه‌م چیه یا نه؟ یه امر ساده. مثال دیگر، شک در نماز سرکعتی در تعداد رکعاتش، رکعت اول شک کنم که رکعت اول یا دومه، رکعت دوم مثلا شک کنم که این رکعت دومه یا رکعت اوله، موقع خوندن حمد و سوره، موقع رکوع، تشهدی که خوندم شک کنم که الان این تشهد رکعت دوم بود یا رکعت سومه، وظیفه‌م چیه؟ سوم، مثال دیگه، در یک مسجدی رفتیم، امام جماعت مثلا نبود، یه نفری جای او ایستاده بود، ما میدانستیم که مثلا امام جماعت فرد عادلی را نصب میکند، خود امام جماعت رو هم به عدالت میشناختیم، میدونستیم هم که این فردی که اینجا نماز میخونه اینجوری نیست که هر کی عرار ایستاده باشه جلو ایستاده باشه، امام جماعت تعیینش. من الله اکبر رو گفتم، دیدم قرائت امام جماعت ایراد داره، درست قرائت حمد و سوره نمیکنه، وظیفه من چیه؟ بعد من به عنوان یه مادر نسبت به فرزندم که داره با من همراهی میکنه چه وظیفه‌ای دارم؟ باید به او چی بگم؟ باید بگم چیکار کنه؟ ببینید اینا مربوط به همین نماز دیگه، آداب ظاهری نمازم هست، اصلا به باطنش الان کاری نداره. خیلی از این احکام هست ما نمیدونیم. آیا صرف این که یک شوهری امام جماعت شد در خانه مدرسه‌ام گفتش که مثلا مادران با بچه هاتون نماز جماعت بخونید در خانه یا با پدر نماز جماعت بخونید، به همه پدران می شود اقتدا کرد؟ سوال، چه شرایطی باید امام جماعت داشته باشه برای اقتدا کرد؟ آداب ظاهری نماز. حالا اگه بیایم سراغ شرایط باطنی قبول نماز، خب روشنه از مهمترین شرایط باطنی نماز که در روایت شریف امام هادی سلام الله علیه هم هست این است که به موالاتکم تقبل الطاعة المفترضه، عبادات واجب به ولایت شما قبول می شود. من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط عصا الله. این جایگاهش روشن. اما آیا موانعی هم در شرایط باطنی قبول نماز هست؟ بله، عاق والدین بودن. خدای نکرده کسی که با پدر مادرش قهره، حالا یا با یکیشو یا با هر دو، اگر کسی همسرش قهره با پدر و مادرش و اسباب این قهر شدن رو هم خود این همسر فراهم کرده باشه و حفظ این قهر شدن رو هم او استمرار بخشیده باشه، عدم رعایت حقوق مؤمنین مشهور است. البته از این عبارتی که الان عرض میکنم بعضی به خطا در منابر سخن میگن، ولی حالا ما الان بچه خطاشو نمیخوام تجزیه تحلیل کنیم. اینکه امام حسین علیه السلام فرمودن که کسی که دینی برگردنش هست در رکاب من نجنگد تا اینکه اون دین رو بپردازد، و فرمودن من از پیغمبر شنیدم که من مات و علیه دینون اخذ من حسناته یوم القیامه، اگر کسی بمیرد در حالی که بدهی داره از حسناتش در قیامت میگیرن. یعنی رعایت حقوق مؤمنین بسیار مهم است، بسیار مهم است. از موانع قبولی نماز مشکلاتی است که ما در مسائل مالیمون داریم. بعضی از خانوم ها مبلغی پول به دستشون رسیده، میدن به یه نفر میگن کار کن به ما سودشو بده، یا به بانک میگذارن میگن سودشو بده. این درست است یا درست نیست؟ میشود گفت به لحاظ آماری اکثر پول دادن هایی که به کسی میدهید و میگید سودشو بده، اکثرش بر اساس نظام شرعی نیست. بلد نیستم. وقت من با این مال، با این مال و درآمد این گونه میخوام سر نماز بایستم. شرایط مالی خیلی مهمه. شما فکر نکنید مثلا حتما طرف باید بدوزه، بعد بره مثلا با اون پول دوزی یه فرشی بخره بعد روش وایسه، بعد ما بگیم نمازت مثلا باطل است. یا نه، چون دو سه تا مثال احکامی زدم، اینم بد نیست عرض بکنم چون مبتلا به خانم هاست. اگر خانمی برود به طلا فروشی، چیزی که متداول مقداری طلا داره، طلا یا شکسته یا قدیمی میده، بعد معلوم میشه که مثلا این حدود مثلا این میلیونه، یه طلای دیگری انتخاب میکنه اونو میگیره. حالا یا ما به تفاوتش رو پرداخت میکنه یا ما به تفاوتی از صاحب مغازه میگیره. این رباست. مگر اینکه یک اتفاقی بیفتن در این مراوده، که من فقط در یه جمله عرض میکنم، ولی اگر نیاز بود بعدن مراجعه بفرمایید مسئلهش رو دقیق بگیرید. اگر این در دو معامله مجزا رخ بدهد از حالت ربا خارج میشه. حالا چگونگی و جزئیاتش الان نمیخوام وارد بشم. خب اینا شرایط باطنی قبول نماز هست. طهارت اموال، یه نفر سهم امام بگردنشه، سهم سادات بگردنشه، که ما در تعبیر عمومیش میگیم خمس، به گردنته، یعنی بدهکاری. من الان نمیخوام جمله‌ای بگم که متناسب نظر همه صاحبان رساله باشه، اما لااقل با نظر برخی از صاحبان رساله، اصلا تو در مالی که مال تو نیست و قاطیش مال امام زمانه، مال این بچه سیدای گرفتاره، مال خرج در برخی از مصارف، اصلا تو در این مال نمیتونی تصرف کنی. خب شرایط مالی، بعضیا پولهایی گرفتن به هدیه، بعضیا یه آقایی بود یه زمانی توی یک کلاس ما بود، سالها مثل که با یه پولی از مثلا پدرش داشت کار میکرد و اینا، و این واقعا خب داریم کار میکنیم، خب داریم کار میکنیم، بحث خمسش چیه؟ اصلا به این توجه نکرد، فکر کرد اون مثل هم که داریم باش کار میکنیم دیگه مشکل نیست. خیلی اینها مهمه، خیلی اینها مهمه. شما ببینید من از مسائل جزئی احکام در نماز عرض کردم تا مسائل امورات مالی. میگه رعایت حقوق مؤمنین، بدهکار نباش، مؤمنتر صاحب الزمان شما سراغ دارید، اگر کسی سهم امام بگردنشه به امام زمان بدهکاره. و بعضی از خرج کردنهای مربوط به سهم امام و سهم سادات بودن، بعضی بزرگواران که من خدمتشون عرض کردم، مثلا بنا بوده که مبلغی رو به اهلش در بحث سهم امام برسونیم، مثلا چقدر بالا پایین کردیم، چقدر صحبت کردیم، از چند نفر پرسیدیم که بتونیم اینو درست مصرف بکنیم. اونم تازه به این راحتی، اولا خیلی اجازه نمیدن کاملش رو، بعدم اون بخشی که اجازه میدن، حالا اینجا شما مصرف کردی، الان این درسته درست نیست. حق به گردنه، پدرم ازم ناراضی، خدای نکرده مادر کسی به رحمت خدا رفته ولی از اون ناراضیه، در اون دنیا از اون ناراضیه، چون میدانید که حق والدین بودن فقط در زمان حیاتشون نیست، بعد از وفاتشون هم هست. کسی ممکن است در زمان حیات اونها حقشون نباشه ولی بعد از وفاتشون حقشون بشه. خب این نماز من رو نمی کند، من رو بالا نمی بره. موجب خیراتی که در نماز هست برای من نمیشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اگر من نمازی خواندم و مرا از عدم اطاعت خدا باز نداشت، باید ببینم ایراد کار کجاست. یه نفر که بناشو گذاشته از بر آشفتگی های مالی، بناشو گذاشته بر آشفتگی های رفتاری در سلوک و احکام، بناشو گذاشته بر آشفتگی های اعتقادی، حرفایی میزنه که با مبانی دین سازگار نیست، بچه هم مثلا یا میگه شوخی کردم، یا میگه من اینجوری فکر میکنم، یا میگه دیگه اینا نظرات جدیده، به هر دلیل. نماز چجوری او رو باز داره از این فضا؟ بنابراین در اینجا من با اجازه شما یه مقداری راجع به اهمیت نماز و جایگاهی که نماز باید در ذهن و عمل ما داشته باشه تذکر دادم. به نظر میرسه ما نسبت به نماز اونجوری که باید و شاید اهتمام نداریم. نه نسبت فقط به خود نماز، بلکه نسبت به اعمال نماز، از کار نماز هم اون اهمیتی که باید رو قائل نیست. اگر در اینجا نکته و فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه من این قسمت رو پایان ببخشم و وارد قسمت بعد بشم. سلام علیکم.
ببخشید من یه لحظه صدام قطع شد اون قسمتی که فرمودید طلایی که از قبل داشتیم و طلا فروشی می‌بریم میدیم و طلای جدید می‌گیریم، من خوب متوجه نشدم فرمودید چرا اشکال داره؟ من
این رباست. اگر شما بخواهید این معامله درست باشه، خب باید دو معامله صورت بگیره، یعنی یک فروش طلا تمام، لازم هم نیست حتما پولی مراوده بشود، رد و بدل بشه، همانقدر که او مثلا میگه من این رو خریدم، شما مثلا میگه من اینو فروختم به تو به این مبلغ، این تمام معامله دومی صورت میگیره. شما میروید حالا میخواید یه چیزی بخرید، همون میتونه تو همون مغازه باشه، حالا شما میگید الان میخواید اینو بخرید، این اگر از هم جدا باشد، حالا باز اگر لازم بود شما باید یه خورده جزئی تر مواردش رو تعقیب بفرمایید، اگر اینجوری نباشه به جهت قواعد فقهی این جزء احکام ربا محسوب شده است. چراشو باید ببینید که ربا به چی میگن، در این معامله چه رخ میدهد و بعد متوجه بشید که چرا جزء قواعد ربوی این رو ذکر کرده. بعد و بعدم حالا اینا هر کدوم خودش بعد مسئله داره، یعنی مثلا حالا اگر من این کار رو انجام دادم، چهار بار تا حالا این کار رو انجام دادم، خب اگر ربا باشد یعنی چی؟ یعنی نه شما مالک جنسی میشوید، نه کسی که بهش پول دادید مالک اون پول میشه و بالعکس. خب حالا چکار کنید؟ یعنی هر کدوم اینا پیگیری میخواد، توجه میخواد. نماز صحیحی که موجب تقرب باشد فقط جا نماز خوب سوغات آمده نمیخواد، چادر نماز گلگلی یا ساده در اصلش اثر نمیگذاره، ممکنه در حال من اثری بگذاره با شادابی بیشتری، مثلا بایستم یا آخ جون مثلا این دفعه جا نمازش اینجوریه یا چادر نمازش اینجوریه، ولی اصلا من حق تصرف در اون پولو داشتم که باهاش این جانماز رو بخرم، این چادر نماز رو بخرم. بعد اینا اثراتش در نظام تربیتی بچه هامون چجوریه؟ یعنی اگر بچه های ما مثلا خصوصا کسانی که همسراشون اصلا تو همین کار مثلا طلا فروشی، خب اگر بعضی هم مسائلش رعایت نکنن، یا نه همسران ما کسانی هستن که مثلا مادرم و خواهرم و برادرم اونا پولشون دادن به ایشون، ایشون کار میکنه بهشون سود میده، اگر بلد نباشه واقعا بحث مضاربه رو، که عمدتاً بلد نیستن افراد ها، یعنی استثناء ممکنه بلد باشن، انشالله همسر شما بلده، پدر شما بلده، برادر شما بلده، عمدتاً بلد نیست. اصلا تو مالک شدن پولا خیلی داستان عمیق میشه، خیلی داستان قابل تأمل میشه. خدای نکرده برخی از افرادی که مأموریت‌های اداری دارن با فرض این که اصلا اون شغل، چون میدونید بعضی از شغل‌ها اصلا روایت داریم راجع به این که این شغل شغل مؤمن متدین نیست، حالا به هر حال تو مملکت ممکنه باشه، هر جایی که هر کی زندگی بکنه ممکنه شغلی باشه، حالا با فرض این که اصلا اون شغل رو میتونه فرد داشته باشه، این مأموریت رو میتونه داشته باشه، چقدر هدیه دریافت کرده؟ چقدر هدیه دریافت کرده؟ تو مسافرت هایی که میرن هدیه دریافت میکنن دیگه بعضی هاشون. خدا رحمت کنه یه بنده خدایی بود، یه سمتی هم در امورات کشوری داشت، من شنیده بودم، البته ظاهر زندگیش هم همین بود، که ایشون در هر سفری که میره هر چی هدیه میدن همه رو میده به دولت، همه میده به دولت، چون از چشم و ابروی ایشون که خوششون نیومده که بهش هدیه میدن، این وظیفه‌شو بره، بالاخره یه قضایی هم تو سفر بهش میدن، هدیه که بهش میدن به خاطر اینکه مثلا ایشون اومده فلان پرونده رو دیده یا ندیده. یه بنده خدای قدیم با ما این نسبتی داشت، خودش تعریف میکرد، میگه من میرم اونجا مثلا وقتی میگم اون پرونده رو بیارین، مثلا اونجا اینو به من میدن، اینو به من میدن، گفتن مثلا با خانواده بیاین فلان سفر رو اونجا بهتون مثلا زمین میدیم چیکار میکنیم، این اصلا به عنوان بازرس میرفت، یعنی میرفت که بازرسی کنه، منتها وقتی میومد مثلا هفته بعدش زنگ میزنن آقا میان بریم فلان جا مسافره، من گفتم نه. خب از منظر ظاهری نگاه بکنیم میگن بابا مثلا باحال باش بیا بریم بیایم اینا، خب باطنیش رو نگاه بکنی اصلا جایز نی بره اونجا، اونی که از طرف دولت به او جایی رو میده به خاطر اینکه فلان ایراد دولتی رو این ننویسه و برای اونا مشکل پیدا نکنه، اون یه غلطه، این که این تصرف میکنه یه غلط دیگه است. ظاهرش هم با اجازتون هممون میگیم ما هممون متدین، هممون میگیم مذهبی هستیم، ولی یه دونه عینک تا استکانی نسبت به زندگی من بزنید معلوم میشه من چقدر مذهبی هم، چقدر متدینم، چقدر حرف مذهب میزنم، چقدر درست عمل میکنم. بعضی ها که همون حرفش هم گاهی نمیزنم، انشالله حالا عمل بکنم، ولی این مطالب رو شرایط باطنی پذیرش نماز مؤثره. به یه عبارتی شما نگاه کنید با همین جنبندی که من کردم، البته من ناظر به احوال خودم بیان میکنم نه ناظر به احوال بزرگواران که خب خیلی هاشونو توفیق آشنایی بیش از حد نامونام خانوادگی ندارم، من با توجه به احوال خودم که نگاه میکنم از اون احکام جزئی و ظاهری نماز گرفته تا احکام باطنی نماز و شرایط باطنی نماز، از موانع قبولیش تا شرایط قبولیش، خب تو همش لنگیم دیگه، تو همش لنگ. تو همش لنگ. بله. خیلی راجب نماز، خیلی راجب نماز حرفا میشه زد. خیلی راجع به نماز انشالله اتفاقای خوب میتونه توی زندگی ما بیفته، خیلی اتفاقات، تا بعد یه خورده بریم تو حال و هوای نمازی که خدای متعال حجتهایش و اولیایش به ما گفتند بخوانید، با نمازی که ما میخونیم ببینید فرق میکنه یا نمیکنه. امیدوارم که این صحبت ما که میتواند چندین جلسه در موضوع نماز ادامه پیدا بکنه در حد ادبیاتی که بنده بتونم به کار ببرم یا مراجعه‌ای که بکنم، منتها در این حدی که الان بیان کردیم امیدوارم یه تذکری باشه به جهت اینکه به همه جنبه‌های نماز انشاءالله بیشتر توجه بکنیم، اهتمام کنیم و بدانیم که اولیاء خدا و امروز وجود مقدس امام جهان سلام الله علیه به نماز خیلی بها داده و میدهند، و اگر نماز اینقدر مؤثر در مراتب رشد و بندگی نبود مورد توجه و اهتمام قرار نمیگیره. این نشون میده که نماز یکی از راه‌های جدی در بندگی خداست. خب حالا یک راه خیلی مهم جدی برای ما تبیین کردن، ما خدای نکرده نه در شکل ظاهریش نه در شکل باطنیش نه توجه داشته باشیم نه اهتمام بکنیم، خب ما رو به جایی نمی‌رسونه دیگه. در این زمینه عرضم رو به اتمام میرسانم. انشالله باز اگر جایی به مناسبت توفیق بود راجع به نماز و بندگی خدا در اقامه نماز صحبت میکنیم. وارد حرف غین یا غین به قول خودمون میشدیم. عنوان اول غیبت آن حضرت. این قسمت پر از روایات بسیار خواندنی، جالب و قابل تأمل. خیلی خیلی روایات جالبی داره، قابل توجه. بعضیاش رو ممکنه ما مثلا یه قسمتایش رو شنیده باشیم یا خونده باشیم، جامعتر و کاملترش رو در این قسمت آورده. بعضیش هم هست که ما اصلا بهش بر نخوردیم. و راجع به غیبت امام زمان سلام الله علیه و حکمت غیبت، من در جلسات گذشته خاطرم هست که عرایزی خدمت بزرگواران داشتم. اگرم کسی حضور ذهن داشت راجع به شماره جلسه بر اساس خلاصه‌ای که انجام شده یا مثلا در خاطرشون بود، میتونن بفرمایند که دوستانی که خواستن اون فایل ها رو بشنوند بدونن کدوم جلسات رو بشنوند. فعلا ما شروع میکنیم به خواندن روایات این قسمت انشاءالله با هم دیگه. بعد به لطف خدا اگر جاییش نیاز به توضیح مجدد بود عرض میکنم، لازمم بود که به سوالی پاسخ بدیم، انشاءالله اونجا بهش میپردازیم. برای شروع این قسمت هدیه کنیم صلواتی خدمت امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد. خب، داوطلب خواندن بخوانند.
سلام
علیکم. بفرمی.
غیبت آن حضرت. این غیبت از دیدگان به حسن پروردگار واقع شده و پیغمبر اکرم به ائمه اطهار علیه السلام از وقوع این غیبت خبر داده اند. در کمال الدین از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که فرمود مهدی از فرزندان من است، نام او نام من و کنیه اش کنیه من است و بیشترین مردم از لحاظ قلب و خوی به من است. او را غیبت و حیرتی است که در آن امتها گمراه می شود. سپس او مانند ستاره درخشان خواهد آمد، زمین را از دشت و عدل پر می کند، چنانکه از ستم و ظلم پر شده باشد. و نیز از آن حضرت صلی الله علیه و آله است که فرمود مهدی از فرزندان من است. برای او غیبت و حیرتی است که در آن امت ها گمراه می شود. ذخیره پیامبران را می آورد، آنگاه زمین را پر از عدل و قسط می کند، چنان که از ستم و ظلم پر گشته است.
خیلی ممنون.
از آن حضرت
من چند تا نکته تا اینجا عرض بکنم که علامت بگذارید، بعد انشالله بقیهش هم استفاده میکنیم میخوانید. این قسمت هایی که عرض میکنم و میتونید زیلش خط بکشید مشخص بشه نکته های این قسمت، به حکم پروردگار واقع شده. غیبت امام زمان به دستور خداست. به عبارتی غیبت صاحب الزمان یکی از شیوه های بندگی خداست توسط امام السلام الله. یعنی امام زمان با غیبتش دارد بندگی خدا میکنه، چون دستور خداست. اگر کسی به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه معترض شود که آقا چرا تشریف نیاوردین، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، ما الان نمیدونیم نظر حضرت راجع بعضی از امورات چیه. خب بالاخره یه اموراتی رو میدونیم، بالاخره برخی ظلم ها، برخی کشتار ها، برخی تعدی ها که صورت میگیره حتما حضرت راضی نیستن. بعضی امورات دیگر ممکن ندونیم، حضرت باید خودشون بیان بگن این به سخن من امام و حجت خدا که میدانم خدا به چی راضیه، این درسته این غلطه. اما اونایش که مشخصه، خب بعد ما به امام زمان اعتراض میکنیم. امام زمان داره بندگی خدا میکنه. بندگی خدا برای امام زمان یه وجهش غیبت حضرت است. یعنی حضرت اجازه در واقع عمل، مبارزه، شمشیر کشیدن، سخنرانی کردن، بیانیه دادن، اجازه این کارا رو ندارن در عصر غیبت. جالبه، اصلا از این منظر ما به غیبت امام زمان نگاه نمی کنیم. همه با امام زمان سلام الله علیه. ببینید یه موقع زبان حال بیای ابن الحسن عنایتی کن، ولی یه موقع افراد معترض به امام زمان، آقا حضرت دارن بندگی خدا میکنن. مثل اینکه یک بچه‌ای به مادرش اعتراض بکنه که مادر مثلا تو چرا داری نماز میخونی، مثلا بیا غذای منو بده. مادر که سر خود نرفته سر نماز، الان نماز خواندنش بندگی خداست، در نماز ایستاده. ما هم گاهی اوقات مثل اون بچه‌ای یا صاحب ازم شما شده بندگی خدا میکنی، بیا ببین مراد من چیه. نکته بعدی این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام از وقوع این غیبت خبر دادن. ببینید بعضیا نسبت به آینده خودشون یا فرزندانشون یا مکتبی که دارند خبر میدن، بعد خبراشون کذب در میاد. اونایی که در تاریخ بهائیت مطالعه کردند یا میکنن، بعضی از بزرگان بهائیت وعده هایی دادن، بله فرزند ما اینجور، بعد فرزندش هم اینجور، اصلا فرزندشون فرزنددار نشده. ای پس صحبت های ایشون که نعوذ بالله حجت خدا بود، نمیدونم پیامبر خدا بود، حرفای این چی شد؟ خورد به سنگ. هر کس هر جا پیشگویی کرد، لزوما پیشگوییش محقق نمیشه، مگر کسی که پیشگوییش و بیانش بر اساس علمی باشه که خدا به او داده. از نشانه های صدق خاتم الانبیا و اهل بیت معصومشون علیهم السلام این است که وقایعی را که بیان میکنن محقق میشود، محقق میشود. اینجا یک اشتباهی توسط برخی صورت میگیره. حالا گاهی اوقات بعضی از این اشتباه ها رو میتونیم بگیم ظلم به اهل بیت علیهم السلام، بعضی از این اشتباه ها رو میتونیم بگیم زمینه بیدین کردن مردم یا دور کردن مردم از دینداریه. حالا بعضیش هم با همون فعلا قالبه اشتباه میتونیم بیان. میان میگن اهل بیت علیهم السلام چنین چیزی را پیشگویی کردند، بعد به این معنا میگیرند که پس اگر پیشگویی شد یعنی در مسیر ثواب و حق است. مثال پسر شما میاد خونه میگه آقا معلم همون گفته که تو با این وضع درس خوندن نمرت بالاتر از 14 نمیشه، پس من نباید نمرم بالاتر از 14 بشه. شما میگید بابا، میگه اگه با این وضع درس بخونی، یا نه سر کلاس گفته هر کی خیلی حال نداشته باشه درس بخونه یا تنبلی بکنه تو درس خوندن به این وضعیت میفته. 4 تا بچه‌ها میگن آقا ما خیلی حالش نداریم، پس ما اینجوری میشیم. نشانه حق میگیرند. نکته مهم اینه که ما به عنوان شنونده یا مطالعه کننده کتاب یا شنونده سخنی باید اولا ببینیم که مبنا داره این سخنی که ایشون داره میگه یا نه. یه سخنرانی بود که مثلا میگفتش که بله حضرت در روایات داره که مثلا حضرت جبرئیل سلام الله علیه خدمت از زهرا میرسیدن بیاناتی میفرمودن. خب راجب محتوای اون بیانات فرض بفرمایید که در متن روایت نباشد یا محتوا چیز دیگری باشه، بعد ایشون میگه بله اون چیزی که از جبرئیل میگفت اینا بود. خب اول سوال ما اینه که اینا کجا میگی؟ ثانیاً اینا بود را به معنای حق میگیرد، به معنای درست بودن میگیرن. ما میگیم اگرم یه جایی مبنای سخنی روایت بود و فرموده بودن، به این معنا نیست که هر چی که گفتن پیش میآید حق است. این که فرمودن که مثلا در آخر الزمان زنان اینگونه میشوند، مردان اونگونه میشوند، برادر به برادر رحم نمیکنه، وضع مالی اینجوری میشه، وضع حاکمان اینجوری میشه، وضع مردم اینجوری میشه، این که معنای حق بودنش نیست. اهل بیت بیان کردند شرایط ناسبابی که پیش می آید، نگفتن این حقه. که پس این نکته دوم بود که هم نشانه حقانیت اهل بیت علیهم السلام در مقابل کسایی که ادعاهایی میکنن و ادعاهاشون محقق نمی شود، هم بخش دومش توجه و تذکر به ماست به عنوان مستمعان یا مطالعه کنندگان که ببینیم آیا اولا این مطلبی که دارن میگن واقعا پیشگویی اهل بیته یا مثلا در فرمایش اهل بیت کلیتی بوده، حالا این میاد براش مصداق تعیین میکنه، اینو میتونی به این راحتی این کارو بکنی. ثانیا بیان اهل بیت به معنای حقیقت و درستی یک فعلی میگیرد، اینم غلطه. اهل بیت خیلی خلافا رو پیشگویی کردن، گفتن اینا خلافه و پیش میاد، اونی که این خلاف انجام میده نمیتونه بگی که چون اهل بیت پیشگویی کردن من باید این کار انجام بدم. که نکته سوم، او را غیبت و حیرتی است که در آن امتها گمراه میشوند. تو هر دو روایتی که خواندن این آمده، تعبیر گمراهی امتها خیلی عجیبه. بحث این نیست که یه نفری در گوشه یک شهری دست از دامن صاحب زمان برداره. امتها یعنی چی؟ یعنی فوج فوج، یعنی شهری به مثلا بزرگی فلان شهر، جمعیتی به گستردگی فلان جمعیت، اینا دست از امام زمان برمیدن. وقتی آدم اینو میشنوه بیشتر به خدا پناه نمیبره، وقتی آدم میشنوه بیشتر مقید نمیشود که این عبارت شریف را انشاءالله بگوید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. به تعبیر حضرت دعای غریق رو بیشتر نمیخونه. اگر کسی این را متوجه بشود، خودش را برای حفظ تربیتی بچه هاش از آسیبه های این دوران، از شبهات این دوران بیشتر به زحمت نمیندازه. بله گاهی اوقات دادم بعد از خوابش بزنه، از نمیدونم استراحتش بزنه برخی، ولی وقتی میبینه انقدر خطره، امتها گمراه میشن. تعبیر امت رو در ذهنتون بیارید. من نخواستم تعبیر مثلا بگم یک کشوری از بین میره، گفتم شهر، شهر بزرگی، جمعیت زیادی، ولی گاهی اوقات این تعبیر میتواند مصداقش یک کشوری باشد. یک کشوری دست از صاحب زمان برمید. ولی تو هر جمعیت ممکن استثناهایی باشه، ولی از اون طرف نیست که شما بگید آقا مثلا استثناء دو نفر تو این منطقه وبا گرفتن. حضرت میگن ببین همه مبتلا میشن، حالا ممکنه چهار نفر استثناء بمونه. بعد نگفتن امتی خواهد آمد که دست از صاحب الزمان برمیداره، امتهایی هستن که دست از صاحب الزمان برمیداره. بعد در پایان روایت هم یک نکته لطیفی میگن دیگه، که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. در همه این حیرت ها و آشفتگی ها و گمراهی ها، مثل یک ستاره درخشانی خواهد انشاءالله باشیم ببینیم. وقتی که همه جا رو سیاهی گرفته، وقتی که همه مؤمنین در حال گرفتاری و درماندگی و التجا قرار می، در اون سیاهی دل شب ظلمت و گمراهی و ظلم و خطا و معصیت، نگاه کنن ببینن جمال امام زمان سلام الله علیه روشن میکنه همه تاریکی ها رو برطرف. خیلی شیرینه اگر کسی مقاومت کرده باشه، اگر کسی پایداری کرده باشه، اگر کسی ثابت قدم مانده باشد و دست از التجا و خواهش بر نداره، وقت اون روشنی در دل همه تاریکی ها خیلی بر او گوارا خواهد. در ذیل آیه مبارکه داره که و جعلنا من الماء کل شیء حی، که تعبیل به امام زمان سلام الله علیه شده است. اگر کسی مقاومت بکنه با زبان روزه، با تلاش بر بندگی خدا دست و پا نلغزاند، جرعه ننوشد، دم سفره افطار این جرعه آب گوارا چنان برش مبارک و پر برکت جلوه می کند که همه خستگی ها و تشنگی های زمان روزه داری براش برطرف میشه، به شرط اینکه مسیر خطا نره، به شرط اینکه خدا رو ناظر خودش بداند، علم یعلم به ان الله یرا، به شرط اینکه امام زمان سلام الله علیه شاهد زندگیش بداند، شاهد تصمیماتش بداند، شاهد بندگیش بداند، و خدای نکرده خدای نکرده اگر خواست به سمت گناه بره شاهد معصیت خودش ببیند و دست از گناه بکشه. این مقاومت، این تلاشه، این اجتهاد و کوششه، وقت مشاهده نور جمال امام زمان، مشاهده لبخند رضایت امام زمان رو بر فرد شیرین و گوارا میکنه. خدا انشالله این گوارایی دیدار امام زمان رو بر همه ما بچشاند. بالاخره میگیم یا صاحب زمان، هر کسی آرزویی داره در این دنیا، ما هم از همه آرزوها شما رو برگزید. آقا شما که قابل مقایسه با دیگر آمال و آرزوها نیستید، ما هم در رتبه ای که لیاقت داشته باشیم شما رو برگزینیم نیستیم، شما رو پیامبران الهی، شما رو اولیاء الهی، شما رو اولیاء حق خدا برگزیدند، از کمالات شما گفتند، از جمال شما گفتند، از عدالت شما گفتند، از نیکویی خوی شما گفتند، از کرم شما گفتند، از رحمت شما گفتند. اما یا صاحب الزمان، ما هم اومدیم پشت سر این خیلی کسانی که شما رو میخواهند، ما هم کلاف نخی دست گرفته ایم که بگویند اینا هم جز خریداران یوسف هست. یا صاحب الزمان، به خودمون که نگاه میکنیم مثلا مال این حرفا نیست، اما به کرم شما که نگاه میکنیم طمع میکنیم، میگیم نه امام زمان به ما عنایت میکنه. آقا یا صاحب زمان، ما نه آمده این به طمعی و نه آمده این به حاجتی که بعد اگر به اون خواسته و اون طمعمون رسیدیم یا به حاجتمون رسیدیم از در خانه شما بریم. به لطف خودتون، به عنایت خودتون، ما آمده این که در این خانه بمانیم. نظر رحمت بفرمایی ممنونتی، نظر رحمت هم نفرمایی ما جای دیگه نداریم بریم، ما و جای دیگه هم نمیریم. یا صاحب الزمان، هرچی روایات رو میخوانیم بر حال خودمون، بر حال بچه هامون، بر حال عزیزانمون بیشتر نگران میشیم که چگونه جان سالم از این وضع و از این گمراهی ها و از این معصیت ها و از این دوری ها و غفلت از خدا و حجت های خدا چجوری جان سالم بدهد. اما امیدمون به عنایت شماست، امیدمون به رحمت شماست، امیدمون به نگاه شماست، امیدمون به نگاه شماست. شاها ز گدایان درت روی مگردان. شاها ز گدایان درت روی مگردان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دست های گداییمون رو به درگاه خدا بلند میکنیم، وجود نازنین امام حسین علیه السلام رو شفیع قرار میدهیم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجا وزغ المخرجا ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا دعاءهم. خدا ان شاء الله همه درگذشتگان، حقداران، پدر مادر، ذوی الحقوق، اونهایی که حق استادی به گردن ما داشتند و دارند، اونهایی که در طول تاریخ واسطه رسیدن معارف حقه الهیه به ما شدند، اونهایی که حاملان روایات اهل بیت بودند تا ما بر سر سفره این روایات بنشینیم و بهره ببریم، مرحوم صاحب مکیال و دیگر عالمان عامل شیعه و ارادتمندان امام زمان، انشالله همشون بهرمند از برکات این جلسه تذکر به امام زمان علیه السلام بشوند. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.